عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ملاحظاتی که نسبت به کلام علمین دارند فرمودند که این معنا که اعلام آمدند در کلماتشون ذکر کردند که ما اصل مثبت رو اعتبار نمی کنیم مگر در جایی که واسطه خفی باشه عرفن و عرف این واسطه رو نبینه و مسامحه کنه، که این رو مرحوم شیخ فرمود و مرحوم آخوند هم همین معنا رو فرمودند. مرحوم آخوند اضافه کردند به اینجا که غیر از مواردی که عرف نمیبینه واسطه رو، در مواردی که لا یمکن التفکیک بین الملزوم که مستصحب ما باشه و لازمش، در این موارد هم ما اصل مثبت مشکلی نداره که بیایم و این رو جاری کنیم، که مرحوم آخوند رضوان الله علیه این معنا رو بعد با توضیح این معنا رو در کفایه مطرح میکنه، مالا یمکن التفکیک بینهما، بعد در حاشیه رسائل توضیح میدن که یکی علت و معلول است و یکی متضایفان هستند. خب مرحوم آقای خویی نظرشون این هست که کل این بحث اصلا وجهی نداره، یعنی ما اگر آمدیم و گفتیم ادله استصحاب اصل مثبت رو نمیتونه اعتبار کنه، مقتضی برای اعتبار اصل مثبت در ادله استصحاب نیست، این دیگه معنا نداره که جایی که واسطه خفیه یا مالا یمکن الانفکاک اینها رو بیاییم استثنا کنیم. ولذا اینجا مشکل هم با فرمایش شیخ دارند هم با فرمایش مرحوم آقای آخوند. ایشون میفرمایند اما نسبت به مواردی که آمدن گفتن در جاهای واسطه خفیه و عرف این واسطه رو نمیبینه، ایشون میفرمایند که ما نقش عرف رو چقدر میبینیم؟ عرف حد اعتبارش تا کجاست؟ میفرمایند رجوع الی العرف، ما در تعیین مفاهیم حدود مفاهیم رو میخوایم مشخص بکنیم، به عرف مراجعه میکنیم. اصلا عرف به فرمایش ایشان مرجع وحید در تشخیص مفاهیمه، موضوعات مفاهیم ما برای تشخیصش به عرف مراجعه میکنیم، ولذا حکم آمده رو موضوعی، این موضوع باید عرفی باشه. اگر شرع خودش معنای شرعی برای موضوع حکمش نداره، ما سراغ عرف میریم، عرف مرجعه، عرف نظرش چیه. اما آیا این عرفی که ما این نقش رو براش قائلیم، البته ایشون بعد زیاد تأکید میکنن که ظهور به دست عرفه، یعنی تشخیص ظهور رو ما از عرف میگیریم، فرقم نمیکنه ظهور از وضع به دست بیاد مثل عموم یا از اطلاق به دست بیاد، از مقدمات حکمت به دست بیاد مثل اطلاق، این تفاوت نمیکنه. مرجع در ظهورات عرفه، ظهورات و موضوع هم که ما رجوع میکنیم در مفاهیم باز بر اساس همین ظهور عرفی در مفهوم و موضوع برای ما معیاره. خب این معنای تازه‌ای نیست، این رو زیاد گفتیم. ایشون میفرمایند اما همین عرفی که نظرش مرجعه در تشخیص مفاهیم در ظهورات، آیا مسامحات عرفیه رو هم ما اعتبار میکنیم؟ اینجا عرف داره مسامحه میکنه، یعنی همین فرضی که حالا بلا روی این موضوع این مثال ایشون بعدن حرف دارن، همین مثالی که گفتیم استصحاب عدم حاجب، خب استصحاب عدم حاجب وقتی من شک میکنم که آیا حاجبی از این وضوع یا غسل بوده، اینجا یترتب علیه عرضم به حضورتون که صحت طهارت و حصول طهارت این هست دیگه، مترتب میکنن همه، در حالی که اینجا یه واسطه ای داره، و اون واسطه این است که عدم حاجب وقتی استصحاب میکنیم لازمه ای داره. لازمه چیه؟ وصول الماء الى البشره. این وصول الماء الى البشره یترتب علیه صحت طهارت و صحت غسل یا وضوء. مستقیما این به عدم حاجب نمیخوره. اینجا ایشون میفرماین این واسطه، شما میگید عرف مسامحه میکنه، آیا شما مسامحات عرفیه رو همه جا مورد نظر قرار میدید؟ ایشون میفرماین مثلا مسئله کر، کر یک موضوع شرعیست، آمدن برای ما تعیین کردن حجمش رو، وزنش رو، این خصوصیات به قول ایشون 1200 رطل، این که حقم همینه، 1200 رطل در اینجا، این محقق کر هست. آیا از 1200 رطل یه مختصری نیم رطل کمتر باشه؟ حکم کر رو داره؟ مسامحه میکنه. تو 1200 یه نصف رطلی کمتر باشه که طوری نیست، چیزی میشه؟ یه رطل کم باشه، اینجا عرف مسامحه میکنه، شکی نیست. آیا این مسامحه عرفی رو شما مورد قبول قرار میدید؟ اگر نجسی با این مایی که 1199 رطل بود ملاقات کرد، آیا این آب رو میگید مطهر بوده یا نجس شده؟ کدام یک از اینها؟ آب قلیله یا کره؟ چرا در اونجا این مسامحات رو اعمال نمی کنید؟ شما در نصاباتی که در باب زکات دارید، این نصاب، این گندم به این مقدار برسه زکات تعلق میگیره، اما اگر به این مقدار نرسید ولو مختصری مونده که برسه، وزن کردیم، حجم گرفتیم، به اون مقدار نصاب نرسیده، آیا حکم میکنیم به وجوب زکات؟ در حالی که با مسامحه عرفی یه ذره بالا پایین در نصاب فرقی نمیکنه، تفاوت میکنه، در مسامحه عرفی تفاوتی نمی کنه. اما شما در فقه میایید و دست میگذارید رو عدد و رقم و دقت، اینجا مسامحه رو عرضم به حضورتون که اعتراض نمی کنید مسامحه عرفی. چجور شده در اینجا شما میایید و مسامحه می کنید؟ خب این یه فرمایش ایشون. بله بله، حالا احسان تو بله عرض میکنیم، حالا یواش یواش. بعد ایشون میفرمایند که در همین استصحاب عدم حاجب که خیلی معروفه، برای اینکه به اصطلاح مثبت رو، مثبت خفی رو بیان مثال براش بزنن، این استصحاب عدم حاجب رو به کار میبرن. ایشون میفرمایند اینجا فرق میکنه، اگر عرف در اینجا استظهار از ادله میکنه که صحت غسل، صحت وضو، صحت این طهارت از آثار عدم حاجبه، اگر عرف اینو میبینه، خب مشکلی نداریم، واسطه ای هم در کار نیست، مستقیما اصلا صحت طهارت از آثار عدم حاجبه، یک اثر شرعی است که ترتب بر این مستصحب ما، این که مشکلی نداریم. اما اگر در اینجا عرف میاد میگه از باب این که اثر الاثر اثران، میاد از این جهت میگه، یعنی در اینجا طهارت از آثار واسطه است، واسطه اصابه ماه و این واسطه هست، اصابه ما هست که یترتب بر عدم حاجب، این واسطه ی عادیه که ایشون میفرمان صحیح همینه. ایشون میفرماین اگر این رو میگن، جواب ایشون اینه، رفع حدث و صحت این طهارت در اینجا من آثار تحقق القسل یا قسل، نه از آثار عدم حاجب. اینجا اصلا مثال قاطی شده، درسته استصحاب کردید عدم حاجب رو، این استصحاب عدم حاجب میاد میگه شما مانعی برای رسوندن آب به بدنتون در غسل در وضو نداشتید، خب اینجا صحت طهارت از این جهت به فرمایش ایشون که این غسل تحقق پیدا کرده، غسل وقتی تحقق پیدا کرد، بله غسل تحقق پیدا کرده، غسل اگر تحقق پیدا کرد خب از آثارش هم صحت دیگه. خب این فرمایش ایشونه، بنابراین ایشون میفرمان این که مثال نشود فلا فائدت فی خفاء الواسطه بعد عدم کون الاثر اثرن للمستصحب. پس اینجا اثر الاثر اثران نبود، مثال هم درست نیست. خب حالا ما بعد وارد میشیم با ایشون، اما اینجا همین نکته رو عنایت بفرمایید که این که ایشون میفرماین خب دو شق میکنن در این مثال، یکی این که عرف بیاد در اینجا این صحت طهارت را از آثار عدم حاجب مستقیم ببینه. خب این که عرف از آثار عدم حاجب ببینه خود این خفاء واسطه است، خود این یعنی واسطه رو ندیده. این معناش این نیست که واسطه وجود نداره، واسطه هست. عدم حاجب رو وقتی استصحاب میکنیم یترتب علیه وصول الماء الى البشره، اینو که نمیتونیم از بین ببریم، این واسطه هست. عرف نمیبیندش، خب آخوندم همینو داره میگه، شیخ هم همینو میگه، عرف نمیبینه. عرف این اثر شرعی رو به خود مستصحب میزنه، نه به اون واسطه. واسطه اینقدر خفی هست که این اثر اثر خود مستصحب محسوب بشه. این عین مدعای آقایونه. و بعد در اینجا که ایشون میفرمایند صحت طهارت رو از آثار تحقق غسل ببینیم، خب آثار تحقق غسل، ما اینجا غسل موضوع استصحابمون نبوده، ما عدم حاجب رو داریم استصحاب بکنیم. وقتی عدم حاجب رو استصحاب کردیم، اون وقت غسل از آثار عادیه مترتب بر مستصحب ماست. غسل یعنی وصول الماء الى البشره، غسل اینه دیگه. خب این هست در واقع. ایشون در مقام تصحیح اشکال این اشکال رو تقریر میکنن، این چیزی اشکال نشد، این اشکال تقریر شده. مدعای شیخ هم همینه. شیخ میفرماید واسطه انقدر خفیست که عرف نمیبیندش، اصلا عرف میگه این اثر شرعی به خود مستصحب خورده. خب همین رو عرف میگه. و اینکه ایشون این وسط میفرماین این صحت طهارت از آثار تحقق غسله، این یعنی چی؟ مگه ما غسل داشتیم در مستصحبمون؟ این غسل همون واسطه است. ما استصحابمون استصحاب عدم حاجب بوده، عدم حاجب اثبات غسل میکنه به حساب وصول ما. این واسطه است، این واسطه است. یا اجازه فرمایید، یا عرف میبیندش یا عرف نمیبیندش. اگر پیش عرف خفی نیست، مرحوم شیخ میگه این حجت نیست مثبت. اگر خفیه نمیبیندش حجته. این حرفیست که آقایون داره. این اشکال آقای خویی در اینجا موردی. حالا اشکالات قبلی هم میرسید. بفرمایید شما.
اینجا یک موضوع داره، یک کرد داره.
ما ببینید، ما اینجا استصحاب موضوع داره. مولای میدونم
موضوع
اصالت و صحه که اماره است، اینجا کار نداریم. کجا میرید شما؟ خیلی خوب، شما مولانا شما اماره دارید، احتیاج به استصحاب هم ندارید، ما کار با شما نداریم. اینجا نرید هوا، ببینید بیاید داخل موضوع. اینجا یا حکم یا موضوع، ما استصحاب موضوع داریم میکنیم. عدم حاجب موضوعه، حکم نیست. خیلی خوب، احسنتو. خب اونا شیخ، ببینید شیخ اشتباه کرده، ما حالا اشتباه شیخو داریم اشکال میکنیم. اجازه آخوند مرحوم با سوادتر از اینه که اینو بگه. توجه، عدم حاجب، اجازه بفرمایید مولای، اجازه بفرمایید. ببینید حرف رو از خارج نمیخواد در بیارید، بیارید اینجا. حرف اینه استصحاب عدم حاجب موضوعه. این موضوع اصلا اصل مثبت در غیر موضوع که نمیاد. اصل مثبت همیشه در استصحاب موضوعه، درست شد؟
وقتی استصحاب موضوع کردیم، اگر این واسطه نیست، اگر غسل نیست، اگر وصول الماء نیست، پس صحت طهارت از کجا میاد؟ شما اصالت و صحت اماره است. هر جا من شک کردم اصالت و صحت دارم، احتیاج به استصحاب ندارم. من اونا رو ندارم که آمدم سراغ استصحاب. توجه کنید آقای خوی اینجا دارن اشکال میکنن. اشکال ایشون هم به این نقطه است. ایشون میفرماین مسامحه عرفی قیمت نداره، نه در کر، میزان کر، نه در میزان نصاب زکات، نه در اینجا. عرف مسامحه میکنه، بی خود مسامحه میکنه. بعد خود ایشون وارد که میشن مثال رو میخوان تنقیح بکنن، میگن دو صورت داره. یا این است که عرف اصلا در اینجا صحت این طهارت را از آثار عدم حاجب میبینه، مستقیم میزنه، یکی این. یا اینکه نه، این قصر رو این وسط میبینه، اما اینجا صحت تطهیر از آثار قصله. خب مولانا در قول اولتون وقتی شما میفرمایید عرف نمیبینه، خب شیخ مگه چی میگه؟ آخون مگه چی میگه؟ آخون میگه واسطه انقدر خفیه که عرف نمیبیندش، اما وجود داره واسطه، واسطه هست، عرف نمیبیندش، انقدر وضوح داره.
چون یک لفظ موضوع چیه؟ عرف دیویست چند اون موضوع در این لفظ با موضوع نهره مطابقت بوده کود لفظ. مثلا زی لفظ اون وجود خارجی که جسمی باید اون مطابقت بوده چند دیگه یک سطح برداشته. آیا اون دیویست چند دیگه مطابقت میشه یا نه؟
میدونم شما اشکال به من میکنید، به آقای خویی میکنید، به شیخ میکنید، چی میکنید؟
خب
طبعا فرمود تمام شد.
اون مثلا
اصلا تو کلیات ابوالبقا خیلی خوبه. حالا اجازه فرمایید این آیه رو شما تمام شد دیگه، شما فرمایشتون رو فرمودید دیگه، مثال برام نزنید. ما وقتی نمیفهمیم حالا صد تا تکثیر امثله که فایده نداره، فایده نداره، شما تلاشتون بی خوده. این آیه رو فرمایید. لوازم عدم حاجب اگر هست، پس شما این استصحاب رو اصلا در نیافتید چی داره استصحاب میشه. عنایت بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید شما تو وادی خودتون هستید، ما تو وادی شیخیم. شیخ استصحاب عدم حاجب مستصحب ملزوم عدم حاجبه. شما اینو لازم میخواید بگیرید، بگیرید. شما جای دیگه هستید، عنایت بفرمایید. مولانا حرفی که هست در اینجا، اجازه بدید بعد در جواب آقای خویی خواهیم گفت، عرف در اینجا مقدار کر 1200 رطل تعیین نمی کنه. شرع آمده تعیین کرده کر وصول الماء الی حد که در اینجا قابل به اصطلاح تغییر نباشه، این مفهوم کلی است. اما عرف در این مفهوم کلی یه مقدار بالا پایین رو به حساب نمیاره، این مسامحه میکنه، شکی نبشتید. مفهوم شرعی یا مفهوم عرفی مولای چرا اینقدر؟ مفهوم شما از عرف میگیرید، اینجا مفهوم شرعیه. آقای خویی اشتباه میکنه اینجا. عنایت بفرمایید مولای. اینو ما جواب بعد میدیم. اینجا مفهوم شرعیه. وقتی خود شرع آمده موضوع مشخص کرده، شرع آمده گفته غیبت ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، حالا من بیام اینجا برم سراغ عرف که غیبت رو چی میگیره؟ خود شرع آمده تعیین کرده، خود شرع اگر روایت آمده میگه سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، این میزان کر هست. وقتی ما میایم به حساب ریاضی حسابش میکنیم 1200 رطل میشه. این موضوع شرعیه، این اصلا موضوعاتی نیست که به عرف منکور شده باشه. ما وقتی موضوع شرعی داریم که سراغ عرف نمیریم.
خب
میدونم شما دیروز نبودی درزم حضورتون که یه قدری فاصله شده. اینجا ما کر رو بحث می کنیم، اون وجب میزان چیه، اون رو در بحث کر گفتیم. اون کتاب طهارت شما بیاید بگیم مراد از وجب چیه، اونجا هم میگیم وجب متوسط عرفی، اونجا هم میگیم. حالا این گذشته، ببینید اینجا موضوع شرعی برای ما مشخص شده. به احترام شما هم روایت داریم که میزان کر رو به رطل مشخص کردن برامون، فقط وجب نیست، اینو کار نداریم. اما در جواب ایشون میخوام بگم، ببینید ما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه، اشکال میکنن در اینجا به مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که شما که میاید در اینجا به حساب مسامحه عرفی میاید دست از اصل مثبت برمیدارید، میگید دیگه اینجا مثبت نیست و معتبره، عرف مسامحاتش معتبر نیست، عرف مسامحه میکنه، عرف مرجع هست در تشخیص ظهورات، در تشخیص مفاهیم، اما مسامحات عرفی حجیتی برای ما نداره. یکی مثالم گفتیم. مطلب دوم، مرحوم آقای خویی میفرمایند اما نسبت به فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اضافه شده یک عنوان که در کفایه این عنوان واحد ذکر شده، در جایی که عدم انفکاک هست بین ملزوم که مستصحب ما باشه و لازمش. اگر عدم انفکاک هم بود در اینجا اصل مثبت حجته. این توضیح کلی میدن، انفکاک نباشه بین ملزوم و لازم. در حاشیه رسائل خود آخوند آمده این مطلبش رو واضح تر کرده، مثالم براش زده، فرموده ما مثلا در علت و معلول، علت و معلول اگر شما اینجا مستصحب شما ملزوم شما علت باشه، اینجا این علت قابل تفکیک از معلول هست، قابل تفکیک از معلول نیست. وقتی قابل تفکیک نبود یکیش اگر اثبات شد اون یکی هم خود به خود اثبات میشه، ولذا اینو از اصل مثبت بیای جداش کنی. اگر در اینجا اثر مترتب میشه بر معلول، این معلول هم مورد تعبد استصحابی نیست، علتش مورد تعبد استصحابی است. اینجا این اثر ثابت میشه. چرا؟ برای که معلول از علت قابل انفکاک نیست. این یک مورد. مورد دومی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمدن و در اینجا عنوان میکنن، عبارت از متضایفانه که خود ایشون اسم میبرن و ذکر میکنن. در متضایفان در اینجا تضایفی که وجود داره یک ملازمه عقیده است که موجب می شود دو چیز از هم منفک نباشد. مثل چی؟ مثل ابوت و بنوت. اگر ابوت آمد خب بنوت هم در کنارشه دیگه، لازمشه، این قابل انفکاک نیست، قابل انفکاک نیست، جدا کنی. ولذا اگر شما میاید یک اثری هست، اثر شرعی بر بنوت بار میشه، شما استصحاب ابوت کردید، شما بیاید بگید این بنوت واسطه است، واسطه عادی هم هست، درسته، کاملا هم درسته، واسطه عادیه، اثر شرعی هم مترتب میشه بر بنوت، اینجا مثبته. ایشون میفرمایند در اینجا هم مثبت رو درز میگیریم، میگیم اینجا مثبت اعتبار میشه. چرا؟ برای اینکه متضایفان هستن، ابوت و بنوت قابل تفکیک از هم نیستن. یا اخوت، این اخ باشه نسبت به او و او اخوت داشته باشه نسبت به این، خواهی ملازم هستی که اگر اخوت آمد هم در این یکی هست هم در اون یکی، یا در فوقیت و تحتیت و امثال اینها. ولذا اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه آمدن فرمودن در اینجور موارد اصل مثبت اعتبار میشه، مثل مورد خفاء واسطه. مرحوم آقای خویی اشکال میکنند، هم اشکال میکنند در متضایفین، هم اشکال میکنند در علت و معلول. ایشون میفرمایند که نسبت به متضایفین اصل مطلب درسته، یعنی به این معنا که اگر واقعا در اینجا تعبد استصحابی روی ابوت رفته باشه، ابوت و بنوت که از هم جدایی ندارن، جدایی دارن، میشه جدایی داشته باشه؟ نمیشه. این بابای اون باشه، اون پسر این نباشه، هم نمیشه. اگر واقعا تعبد استصحابی رفته روی ابوت، این ابوت با بنوت اینها تفکیک ندارن، این در حقیقت تعبد رفته رو جفتشون، رو جفتشون تعبد رفته، ولذا اثری که مترتب میشه بر بنوت دیگه اثری نیست که بر واسطه مترتب شده، اثری است که بر این ملازمه مترتب شده. در حقیقت تعبد به یکی تعبد به دیگری هم هست اینجا، بنابراین چیز تازه‌ای نیست که شما فرمودید، اینجا مثبتی در کار نیست. خود لازمی که شما تصویر میکنید لازم باشه، یعنی بروفت، خودش محل تعبده، این چیز تازه نیست. اگر نظر شما این هست که ذات المتضایفین، این متضایفین ابوت و بروفت ذاتشون، ذات اب و ذات ابن، اگر شما میخواید ذات اب رو استصحاب بکنید، ذات اب که زید باشه وقتی استصحاب شد، بعد شما بگید این پسر هم ملحق به او هست، این از واضح ترین موارد اصل مثبت میشه. اینجا تضایف، بله بین ابوت و بنوت تضایف هست، اما نه بین ذات افراد، بین این حیث، بین این وصف. ابوت وقتی ثابت شد، بنوت در دلش اثبات میشه. اگر تعبد، تعبد اگر ثبوت، ثبوت تکوینی بود، تکوینا ثابت میشه. شما تکوینا ابوت ثابت کنید، بنوت هم ثابت میشه. تعبدش هم همین جوره. ثبوت تعبدی هم ثبوت تعبدی هر یک دیگری رو اثبات میکنه. در این حرف نداریم. اما اگر شما منتها در این جام که حرف نداریم، نه از باب اصل مثبته، اصل مثبت اینجا در کار نیست که شما بگید حجته. اگر شما میاید میگید نه، در متضایفین ذاتش نه تحتیت و فوقیت، نه حاصل فوق، ذات این فوق رو شما میاید استصحابش میکنید، بعد که ذات رو استصحاب کردید، اثبات این که اون فرد تحت واقع میشه مثبته، در ذات مثبته. اونجا نه ما، نه شما، هیچ کس نمیتونه در اینجا در ذات متضایفین، اگر ذات یکی از متضایفین رو ما استصحاب کردیم، اثبات ذات دیگر این لازم باشه؟ نه خیر، نه، این واسطه است، واسطه غیر شرعیه، و اثری هم که یترتب و علی، این اثر شرعی هست که اعتبار نمیشه از نظر ما. پس فرمایش شما در متضایفین اصلا اساس نداره، اساس نداره فرمایش مرحوم آخون. متضایفین مورد بحث ما نیست. چرا؟ عرض کردم چون متضایفین اگر به نفس ابوت میخواید بیاید استصحاب کنید، خود بنوت هم تحت تعبد رفته، لوازمش حجته، از باب مثبت نیست. ذات متضایفین رو میاید استصحاب میکنید، ذات یکی رو استصحاب کردید، اثبات دیگری نمیکنه، او واسطه است، اثر شرعی هم برش مترتب بشه، این اثر بار نمیشه. به قول ایشون از ازهر موارد و مصادیق اصل مثبته و اعتبارم نداره. پس چی فرمودید شما جناب آخوند در متضایفین لا یمکن الانفکاک بینهما؟ اما در علت و معلول، بله
بله
در اون موقع یه موقعی دنبال این تصمیم که ببینید آقا پدر بیشن پدر و وارثه، وارث که فرزند باشه مثلا میخواد قهوه بگیره، پدر هم میخواد این ارث رو بره. یک موقع اینجا حیران بودن در همین موضوع میخواهی مثل عملی پیاده کنید، اینجا به دو طرف هم برای وقت حیرانی چاره ای حضور عملی نیست. اما یه موقعی باز تو مثال دوم یعنی قابل تفکیکش هم این مثاله برای میده این آقا فرزند این آقا است، خیلی نشانه های ظاهری یه چیزایی عرفی ولی خب دقیقی نیست. میگن بخواهید مثلا امروز برمان فبره کارشناس دی‌ان‌ای بگه تا زمانی که فعلا این جوابش بیاد آیا احترام این فرزند در پدر در رعایت حقوق پدر بر این لازمه یا لازم نیست. میگن اگر اون قوائم به این حد باشه اصل عملی حالا مثلا در فردا
میدونم چی میخوایی
ما بگم که هم قبوت این امکان رو داره که به شکل طرف این مستصف داده بشه، مثل نظامی که گفتم برای دفت حیلت به دو طرف یه چیزی میرسه و هم میتونه یک طرفه باشه که فقط بود مقابلی باشه که
نه ببینید شما نه ما اینا فرمودن آقای خویی مسئله رو یه طرفه دو طرفه نکرده. آقای خویی میگه ملاحظه‌ای که شما در متضایفین میکنید یه وقت رو نفس تضایفه، نفس این ملازمه هست عبوبت و بنوبت، اجازه بفرمایید، یه وقت رو ذات احد المتضایفین میاد. اگر آمدید رو ذات احد المتضایفین کونه ابن این زید اب توجه فرمودید، اینجا نفس ذات زیده، اگر زید رو آمدید استصحاب کردید اثبات اون ابن برای این مثبته، این مثبته، این آقای خویی میفرماید. اما اگر ابوت میگید بنوبت میگید رو ذات زید کار ندارید، اون حیثیت در اینجا شما وقتی استصحاب میکنید ابوت رو تعبد همون جور که روی ابوت رفته رو بنوبت هم رفته، این فرمایش ایشونه. بنابراین فرمایش شما جناب آخوند هیچ موضوع نداره. اینجا لایوم ما لایوم کنول انفکاک بینهما که استثناء میکنید از عدم اعتبار اصل مثبت، این موضوع نداره اصلا.
ذات مستقل به واقع
خیلی خوب ایشون همین رو میخواد بگه، ایشون هم فعل جمله همین رو میخواد بگه. بله ابدا داره، بله ذات زیده، چون اجازه فرمایید نه ببینید اگر شما استصحاب بکنید، ایشون گفت اگر استصحاب بکنید کونه ابن که همون ابوته درست شد، ذات که میایم ذات زیده، ذات زید یه فرده، شما زید رو میایید استصحاب میکنید وجودش رو، مثل این است که بچه متولد شده، حالا ایشون این مثال کاش اینجا می آوردن، بچه متولد شده، این بچه نمیدونیم از این باباه یا نه، اینجا ما بیایم استصحاب کنیم حیات زید رو، این بابا هم مرده نمیدونیم این وقت ولادت این بعد ولادت پاس 9 ماه و بساط مرده یا قبلش مرده، استصحاب کنم حیات زید را تا این وقتی که میخوام، اگر تا این وقت میخوام یعنی بعد از 9 ماه انتصاب این بچه به این میتونه صحیح باشه، درست شد؟ اینجا از مواردی است که شما دارید استصحاب ذات میکنید، یعنی حیات زید رو دارید استصحاب میکنید، درست شد؟ وقتی حیات زید رو استصحاب کردید این استصحاب بقاء حیات این زید تعبدیه، ابم هست، این اثبات نمیکنه که هذا الولد پس منه، توجه میفرمایید اینجا ذاته، استصحاب ذات. آقای خویی میفرمایند که اینجا از ازهر موارد اصل مثبته، خفی هم نیست و انفکاک هم داره و فایده ای نداره، پس خیلی خواه بسیار خوب شما اشکال میکنید بهشون، اب نداره. بنابراین شما حالا اون یکی اشکاله آقای خویی رو بگیرید، ایشون میفرمایند در متضایفان وقتی دو چیز با هم تضایف داره ملازمه اکیدی داره که عدم انفکاک بینشون هست، شما وقتی تعبد رو یه جهت آمد رو اون یکی هم میره تعبد دیگه، تعبد شامل اونم میشه، همون چیزی در علت و معلول هم میگم، این نسبت به تضایف. بعد ایشون نسبت علت و معلول وارد میشه،
و میفرمایند شما مرادتون از علت در اینجا علت تامه است یا علت ناقصه؟ تا فردا ان شاء الله، تا روز شنبه.